به شهادت رسیدند و عده‌ای هم جانباز شدند و عده‌ای هم در کشور متخاصم و رژیم بعث محصور شدند و باعث شدند که ما مدتی از وجودشون محروم بشیم. درود خدا بر آزادگان سرفراز کشورمون. تا ثانیه های دیگه حکایت آزادگی رو تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که این برنامه هم به دلتون بنشینه. خیلی متشکرم از همراهیتون با این نوبت کاری. لطفا ما رو هم در دعاهای خودتون یاد بفرمایید. لطفا حکایت آزادگی رو بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌ام شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سنگ و خداوند گنج، خداوند شادی، خداوند رنج. به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزیده بی‌مثل. شنوندگان عزیز سلام، با احترام و ارادت همیشگی به شما با برنامه دیگه از مجموعه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه میزبان آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم. آزاده‌ای که امروز پای حرفای شیرین و خاطرات آزادگیشون میشینیم آقای مجید صلبی هستن. آزاده‌ای که مدتی از عمر و جوانی خودشون رو در اسارت و غربت گذروندن، مهمان برنامه حکایت آزادگی هستن. همراه با شما پای حکایت آزادگی ایشون میشینیم و با این آزاده عزیز آشنا میشیم. جناب آقای صلبی، از روز آغاز اسارتتون برامون بگین و از خاطره اولین ساعاتی که به اسارت نیروهای بعثی در اومدین.
این جانب مجید صلبی، اسیر دست نیروهای عراقی بودم. وقتی ما به اسارت نیروهای بعثی در اومدیم، بنده تو جیبم دوتا قرآن جیبی کوچیک بود. بعد خب به تب بازرسی بدنی میکردن، جیبا رو میگشتن. جیب ما رو که باز کرد، دوتا قرآن رو برداشت، گفت میشه یکی از این قرآن رو من بردارم. من یه موقع تعجب کردم، گفتم خب تصورم این بود که اینا زیاد سرکاری با این چیزا نداشته باشن. درسته کشور اسلامی بود به ظاهر، اما بعد دیدم شروع کرد به صحبت کردن. گفتش که خب منم زیاد عربی وارد نبودم اون زمان، یه مقداری دست به شکسته متوجه میشدیم. بعد گفتم بلدی قرآن بخونی؟ گفت بله. گفتم پس باز کنین و بخون. شروع کرد سوره یاسین رو خوندن. بعد گفتم خب حالا اشکالی نداره، قرآن مال شما. یکیش گذاشت تو جیبم، یکیشم خودش برداشت رفت. بعد گردانی که ما تو گردان بودیم خدمت میکردیم، گردان حضرت زینب سلام الله علیها بود. گردان ما یه آر می داشت که معمولا پارچه سبز رنگی بود، به گردنشو می‌بستن بچه‌ها. بعد رو عملیاتی همچین هیبتی داشتن. بعد وقتی رفتیم رسیدیم به بصره و شب نگرمون داشتن اونجا و بعد صبحش فیلم برداری و عکس برداری و این حرفا تموم شد تا بردنمون توسط اتوبوسا به عراق به خود شهر بغداد.
همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. آقای صلبی برامون تعریف کردند که گردانشون به نام حضرت زینب سلام الله علیها مزین بوده و ارادت خاصی به این بانوی عزیز داشتن و همین نام بوده که به این آزاده های عزیزمون قدرت و توان بیشتر برای تحمل اسارت و غربت رو میداده. خب جناب آقای صلبی از اون روزها بیشتر برامون بگین.
یه سری از برادر رو اونجا تو یکی از اردوگاه‌ها بردن، ما بقیه رو بردن اردوگاه نهروان، 35 کیلومتری یا 40 کیلومتری شهر بغداد بود. خب تا رسیدنمون به بغداد یکی از برادر رو بر اثر تشنگی به شهادت رسید. بعد وقتی رسیدیم به خود اردوگاه، معمولا وقتی که واسه آدم مهمون میاد یه استقبالی میکنه از میهمانش، استقبال خیلی صمیمانه و جالبی بود. دو طرف ایستادن، دو کوچه‌ای باز کردن، بعد هر چی که دستشون میرسید گرفتن و نگه داشتن، بعد منتظر بودن برادرها رد شن. هر کسی رد میشد بالاخره اگر از کابلش در میرفت باتومش میخورد، از باتوم در میرفت سیم کاردارش رو میخورد، به هر نحوی که بود هر وسیله که میتونستن از بچه‌ها پذیرایی جانانه میکردن. وقتی میرسیدن به آسایشگاه بالاخره سرکله خونی و به هر نحوی. بعد خب ما بهتر مجروح زیاد داشتیم، مریض زیاد داشتیم، اونجا امکانات صفر، واقعا هیچی نداشتیم. روی این حساب اعتقادی که برادرها داشتن به اهمیت ها و نام گردانمون نام مبارک از زینب بود، ما اون پارچه رو وقتی کسی تب میکرد اون پارچه رو، پارچه سبز رو که به عنوان آرم گردان بود، خیس می‌کردیم، بعد می‌ذاشتیم روی پیشونی اون مریض. خدا شاهد چند ساعتی طول نمی‌کشید واقعا شفای کامل پیدا می‌کرد، یعنی تبش اصلا میومد پایین، خیلی عالی.
همنشین شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه حکایت آزادگی. در این برنامه میزبان آقای مجید صلبی هستیم. جناب آقای صلبی، ما سراپا گوشیم برای شنیدن حکایت آزادگی شما.
بعد از یه مدتی که ما توی اردوگاه نهروان بودیم، حدود 9 ماه، انقدر بهداشت ضعیف بود، واقعا وضعیت بهداشتی نداشتیم، که اون که مثلا بعد از چند وقتی که تونستن یه حموم آب گرمی را بندازن، یه سطل خیلی کوچیکی رو مثلا برای 4 نفر استحمام 4 نفر در نظر گرفته بودن، تازه نگهبانشون میومد میگفت شما تا حالا آب گرم همون کردین؟ با آب گرم همون کردین. بعد گذشتیم قضیه تا بعد 9 ماه اردوگاه بچه‌ها رو عوض کردن. بیماری پوستی خیلی شدید شده بود، حدود 50-60% برادرایی که تو اردوگاه بودن به بیماری پوستی مبتلا شده بودن. روی این قضیه مجبور شدن اردوگاه رو اصلا کلا تخلیه کنن، به تب به 3 تا اردوگاه تقسیم اون کردن. یه سری از آقایین رو بردن اردوگاه 16، ما رو بردن اردوگاه 18 و یه سری رو اردوگاه 20. اردوگاه 18 واقع در استان دیالی عراق، مرکزش به عقوبه بود، توی اون اردوگاه ما رو بردن که سولای تانک بود، خب جای دیگه نداشتن، بالاخره از آقایون تو اونجا پذیرایی کردن.
بر بام وطن به پاس پیوند، خورشید برآمد از دماوند، ایمان و امید پرتو افشان، ایران عزیز ما درخشان، ایران عزیز ما درخشان. ما صاعقه‌های آسمانیم، بسیار تر از ستارگانیم، از پا ننشسته‌ایم موجیم، دریای خروش بیکرانیم، دریای خروش بیکرانی، آزاده و دل ز دست داده، سر بر خط رهبری نهاده، تا مهر با آسمان براید، بیگانه در این وطن نیاید، تا مهر با آسمان براید، بیگانه در این وطن نیاید. چون فوج ستاره بینشانیم، شیران مساف دشمنانیم، چون رود که ره سپار دریاست، پیوسته و صف به صف روانیم، پیوسته و صف به صف روانیم.
بوی بهاران می دهی ای فرد آزاد، ای از تو خاک میهنم آباد آباد. بنشین به روی چشمم ای پیک بهاری، که از دوریت آتش به جان ما در افتاد. ای افتخار کشور ای فرزند قرآن، ای با تو روشن آسمان از نور ایمان. بنشین دمی تا بوسه بارد از نگاهم، ما را به لبخندی کن ای آلال مهمان. ای گام هایت سجدگاه شبنم و گل، ای در گلویت نغمه تبدار بلبل. برنامه حکایت آزادگی رو میشنوید و میزبان آزاده عزیز جناب آقای مجید صلبی هستیم. آقای صلبی، اوضاع و امکانات شما در اردوگاه‌های عراقی در زمینه مسائل اعتقادی مثل برگزاری نماز و عزاداری چطور بود؟ اصلا اجازه برگزاری نماز به صورت فرادا یا جماعت بهتون میدادن یا نه مانع میشدن؟
نکته دیگه ای که بود این بود که عزاداری و نماز جماعت رو، حالا دیگه نماز رو نمیتونستن برای ما ممنوع کنن، چون ادعای مسلمانی میکردن باید اجازه نماز خوندن رو لااقل به بچه ها میدادن. بعد نماز جماعت و عزاداری و این حرفا مطلقا نبود. بعد ما پرسیدیم که آقا چرا باید اینجوری باشه، ما ایام محرم داریم، سوگواری محرمه، ایام ماه رمضانه، بالاخره شهادت امیرالمومنین، مردم باید عزاداری کنن. تو گوششون فرو نمی‌رفت. کمون که برگشتن گفتن ما تو مملکتمون همچین مسئله‌ای رو نداریم، چه برسه به این که توی نظاممون توی ارتشمون بخواین شما عزاداری بکنید. واقعا واسهشون سنگین بود این مطلب. ما بالاخره جسد و گریخته کم و زیاد کاری کردیم که عزاداری برگزار شد. تو ایام محرم بود، 600 نفر توی آسایشگاه بودیم. گفتیم نمیشه دیگه، واقعا یعنی این خودمون نبودیم که تصمیم گرفتیم، کسی دیگه حلمون میداد، میگه آقا باید عزاداری بکنید. شیعه آخه اگه مسلمون نماز نخونه چه مسلمونیه؟ به همون نسبت شیعه اگر عزاداری ائمه‌شو نکنه شیعه محسوب نمیشه. روی این حساب ما سعی کردیم بچه‌ها رو به دو دسته تقسیم کنیم، جدا جدا، به صورتی که صدا زیاد بیرون نره این حرفا. اما خب شور ابو عبدالله طوری بود که نمیذاش بچه‌ها ساکت باشن. خب مدعای اهل بیتی بود از شایره آقا منصور، خلاصه ایشون شروع کرد مدعی کردن. بعد نگهبانم گذاشته بودیم دم در که اگر نگهبانا اومدن، عراقی ها اومدن، خبر کنه بچه ها رو، یه جوری جمع جور کنیم وضعیت. بعد آسایشگاه از دو طرف در داشت، سوله بود از دو طرف، از این درهای کلکلهی داشت. بعد در پشتی که دائما بسته بود، در جلویی باز بود، تا بستون یه نردهی کشیده بودن جلوش که با اونو قفل میکرده معمولا شبار، در اصلی سوله باز بود. اون در پشتی که بسته بود یه شکافی داشت، از اون پشت بچه ها نگاه میکردن، میگفتن که چند تا از نگهبانه عراقی پشت در نشستن دارن سینه میزنن، اشک همینجور از چشاشون میریزه، دارن گریه میکنن. بعد اینا خب ما ترسمون از این بود که اینا برن خبر بدن، نه خوشبختانه خبر ندادن.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خوایم کتاب دیگه در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به شما عزیزان معرفی کنیم. کتاب دختر شینا. رمان دختر شینا یکی از بهترین رمان‌های دفاع مقدسه که در واقع داستانی بلند از زندگی خانم قدم خیر محمدی و همسر شهیدشونه. نویسنده در خلال پرداختن به فعالیت‌ها و زندگی خانم محمدی و همسرشون، نقش بانوان رو در 8 سال دفاع مقدس به وضوح بیان می‌کنه. اسم کتاب دختر شینا برگرفته از لقب قهرمان داستان یعنی خانم قدم خیر محمدی در زمان کودکیشونه. اهالی روستای ایشون به مادر خانم محمدی که شیرین نام داشته به اختصار شینا میگفتن و خانم محمدی که تحت‌تغاری خانواده و سوگلی بودن دختر شینا نام گرفتن. نویسنده ی رمان دختر شینا با قلم بسیار روان و دلنشین به بیان داستان زندگی خانم محمدی و همسر شهیدشون میپردازه و از گفتن جزئیات هم هیچ ابایی نداره. با وجود پرداختن به جزئیات نه تنها از کیفیت کتاب کاسته نشده بلکه بر جذابیت اون هم اضافه شده. این کتاب در حوزه دفاع مقدس و جنبه خانوادگی اون یک کتاب بی‌نظیره. انشاءالله که این کتاب ارزشمند رو به اتفاق سایر اعضای خانواده مطالعه می‌کنید و لذت می‌برید. گاهی آزاده‌های عزیز از خاطرات شیرین و خنده‌دار روزهای اسارت هم برامون میگن و باعث میشن اشک‌های گوشه چشممون با لبخند کوچیکی که روی لبهامون نقش می‌بنده ادغام بشه. آقای صلبی، شما هم خاطره شیرین و موندگاری از اسارتتون دارین؟ مثلا اصلا به موضوع فرار از اردوگاه‌های عراقی فکر کرده بودین؟
یک روز بعد از اینکه 3 تا از برادرها تصمیم به فرار گرفتن، نحوه فرارشون هم خیلی جالبه. به این صورت بود که اینا تصمیم گرفتن به عنوان بیمار کلیوی به بیمارستان برن. بعد در فاصله زمانی 1 هفته گویا 3 تایشون رفتن بیمارستان، یعنی اعزام شدن به بیمارستان که برن کلیهشون رو عمل کنن. بعد توی این 1 هفته گویا رئیس بیمارستان اونجا هم با اینا هماهنگ شده بود. بعد اینا قبل از رفتنشون یه سری خب پلیورای سبزی به ما داده بودن که تقریبا شبیه پلیورای افسره خودشون بود. بعد اینا شروع کردن با نخای طلایی رنگ درجه های دوخته بودن واسه خودشون روی پاگانشون. زیر لباس فرم اسارتشون پوشیده بودن اینا، به صورتی که مشخص نمیشه. خب چون بیمارم بود زیاد بازدیدشون نمیکردن. بعد که رسیدن بیمارستان، اونجا خب بیمار که نبودن اینا، به عنوان چیز رفته بودن. بعد ستایشون اون اولی که رفت منتظر شد تا دومی و سومی بیان. وقتی ستایشون رسیدن با کمک رئیس بیمارستان توسط یکی از وسایل نقلیه که اونجا پارک بود فرار کردن. اومدن تو جاده گویا ماشین خراب شد چطور شد، مجبور شدن ماشین رو ولش کنن بعد پیاده برن. اومدن که خب متاسفانه توی نفشر دستگیرشون کردن، گرفتنشون. بعد چند روزی طول کشید تا این قضیه اتفاق بیفته، دستگیری مجدد این برادر. اما خب همون فردای همون روز بود یه جلسه گذاشته بودن که افسر اومده بود صحبت کنه، زهر چش بگیره از برادرای که آره شما حواستون جمع باشه، اینجا از محالاتی که شما بتونید فرار کنید. کما اینکه این ستایی که رفتن گرفتیم اعدامشون هم کردیم، در حالی که این برادرا هنوز داشتن به سمت ایران حرکت میکردن. بعد مطلبی که اینجا بود، برادرا تصمیم گرفته بودن نذارن این افسر صحبت کنه و شیوهی که به کار گرفتن این بود که بین صحبتهای این افسره صلوات میفرستادن. بعد حتی به صورت شده بود که از وسط جمعیت یکی بلند میشد میگفت برای شادی روح حضرت امام صلوات خط کن. خب اونا تا بیان اینو ترجمه کنن واسه خودشون بفهمن چی گفته قضیه تمام شده بود، نمیتونستن. صلوات بچه هم اینقدر با شدت زیاد بود که کنترلش واقعا مشکل بود. به حدی شد این صلوات ها که مجبور شد افسره ترک کنه محل رو و بره. بعد برنامه دیگه دست خود برادرها و به نحوی که خودشون دوست داشتن برنامه رو ادامه دادن.
خب عزیزان، با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ببین شور را در دل جویبار، ببین موجها را چنین بیقرار، ببین از دل کوه جاری شده خروشنده سر زنده این چشم سار، ببین بر سر صخره ها سنگ ها شده هر دم آوارین آفشار، گذشت از با شوق دریا شدن چه بیتاب از بین هر شور زار، به این خاک لب تشنه جان داده است چو خون در رگ خاک جاری شده، ببین سرف ها سر برآورده هم، ببین حال صحرا بهاری شده، ببین حال صحرا بهاری شده، ها 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 ها. ببین سرف ها را برافراشته که در هر خزان امتحان داده، ببین نخ‌ها را که بی سر شده ولی یک دم از پا نیفتاده،
ولی یک دم از پا نیفتاده.
بگو با تبرها و با داس‌ها، ببینند دشت پر از لاله را، ببینند در برگ ریز خزان گلفشانی سرخ هر ساله را.
اگر گاه بادی مخالف وزید، اگر زوزه ای هم به گوش آمده،
به خانه سبا از خروش بطر، بگو خون گلها به جوش آمده،
به بدخواه این خاک گلگون بگو که حب وطن خود ز ایمان ماست،
بگو چشم بردار از این سرزمین،
بگو خاک پاک وطن جان ماست،
بگو خاک پاک وطن جان ماست.
رادیو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده.
پرونده های بایگانی شده از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35 دقیقه.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15 بهمن ساعت 18:40.
خاطرات انقلاب،
ویژه برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر.
خاطرات انقلاب از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 9:30 دقیقه.
ثانیه ها مسابقه رادیویی به مناسبت ایام الله دهه فجر.
ثانیه ها از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 10:30 دقیقه.
پرسمان انقلاب پاسخ به سوالات شما در خصوص انقلاب اسلامی.
پرسمان انقلاب از 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 16.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
ستاره 999 ستاره 96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14
معمولا شکم بیفته یک و دو مثلا فرض کن دو و چهار سه و چهار مثلا هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم الستو برب بکن
قالو بلا
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
انقلاب ما نه فقط مسلمان ها را به فکر اسلام انداخت، برای مسیحیت هم خوب شد. کشورهایی که سالهای متمادی از دین خودشون که مسیحیت بود دور افتاده بودند به طرف معنویت و دین برگشتند و همین مقدمه ای شد برای فروریزی امپراتوری شرق و بنای حکومت مارکسیستی در دنیا.
فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی. میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی. کنار من بنشین امشب که تا سپید سخن گوییم، تو از طلوع اهورایی من از غروب تماشایی.
ملت ایران در عمل و زبان به همه نشان داد و گفت که میخواهد زیر بار سلطه بیگانگان نباشد. این رو نشان داد، چون این ملت رنج تسلط بیگانگان را سالهای متمادی تحمل کرده است. خیلی از این بدبختی های امروز ملت هم ناشی از همون دوران تسلط بیگانگان است. وقتی یک دولت بیگانه، یک قدرت بیگانه بر یک ملتی مسلط بشود، به هیچ چیز اونها رحم نمی کند، نه به دنیاشون، نه به دینشون، نه به شرفشون، نه به ناموسشون، نه به سرمایه ها و ذخایر ملیشون، نه به نفتشون، نه به نیروی انسانیشون. اینها را هم غارت می کند هم تخریب می کند. همون تخریب هاست که امروز ملت ایران دارد رنج دنباله های آن را می کشد.
همه آمادیم و جان بر کف، لشکر قدس را امیر کجاست؟ برسان فاعل مقدر را ای خدا، مرجع ضمیر کجاست؟ فاعل ار غائب از نظر گردید، نائب فاعل است اهل صداد. آن که با دانش و درایت و صبر تن به ترخیم انقلاب نداد.
مردم قدر می دانن دهه فجر را، اون کسانی که موجب می شوند حرکت مردم، حضور مردم، ابراز احساسات مردم ممکن بشود، آسان بشود که همین ستادهای بسیار فعال و مفید دهه فجر هستند، اینها هم کارشون بسیار با ارزش. دهه فجر برای کشور ما